اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مناجات 14، مناجات معتصمین. قبل از اینکه مناجات رو بررسی کنیم، یه مقدمه که شاید امشب فقط زمانمون به همین مقدمه بگذره خدمتتون تقدیم میکنم. بعد از این مقدمه متن دعا کاملا شرحش مشخص میشه. میفرماید که قال الله عز و جل واعتصموا بالله هو مولاکم. میفرماید که العصمت هی الحمایه، عصمت یعنی حمایت، و اعتصام هو الاحتماء یعنی طلب حمایت کردن، و معنا اعتصموا بالله این که قرآن کریم میفرماید اعتصموا بالله ای التجئوا الی الله لیحمیکم، یعنی به خداوند التجا کنید تا خداوند شما رو در حما و حمایت خودش و قرقگاه خودش قرار بده. حمای سلطان به قرقگاه سلطان میگن، جایی که از اونجا غیر نمیتونه نزدیک بشه. بعد میفرماید که حالا قرآن کریم یه تعبیر دیگه هم داره غیر از اعتصمو بالله، یعنی اعتصام به الله، اعتصام به حبل الله، و اعتصمو به حبل الله. وقتی شارع بزرگوار که البته این تعابیر که من عرض میکنم از دو تا از بزرگان، یکی از خواجه عبدالله، یکی هم از شارع کلمات خواجه عبدالله جناب کاشانی، ایشون میفرماید که الاعتصام به حبل الله و المحافظت و علا طاعته. ما یه اعتصام به الله داریم، یه اعتصام به حبل الله داریم. اعتصام به حبل خدا، حبل یعنی تناب، مقدمه یه اعتصام به الله. حالا اعتصام به حبل خدا چیه؟ می فرماید و المحافظت و علا طاعته مراقبن لامره. حالا قبل از این که عبارت هایشون رو بخونم یه توضیح مختصری عرض کنم. داستان این اعتصام که اینجا ایشون به محافظت از اوامر و نواهی الهی تعبیر میکنه چیه؟ مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که دین شریف اسلام یه راهی رو برای رشد و کمال انسان تعیین کرده. اون راه اوامر و نواهی الهیه، یعنی انجام دادن اوامر و ترک نواهی. یه سلسله کارها رو انسان باید انجام بده، یه سلسله عمرم باید ترک کنه. در این کار، یعنی در این انجام و ترک، یک سر عجیبی نهفته است. اون سر عجیب اینه که در تمام مراحل این مسیر همه اشخاص با همه سطوح از این دستورالعمل واحد بهره میبرن. کسی که معلمی کرده میفهمه این چقدر اتفاق عجیبیه. هیچ معلمی نمیتونه به تعداد آدمایی که روبروش نشستن حرف بزنه. هر معلمی یه حد وسطی رو انتخاب میکنه، بر اساس اون حد وسط حرف میزنه. اگه 30 جور آدم روبروش باشن نمیتونه 30 جور درس بده. اصلا کشش وجود نداره که یه معلم بیاد یه ساعت سر کلاس 30 مدل درس بده، نمیشه. حالا شما 30 تا رو بکنید 3 میلیارد، بکنید تمام جمعیت بشر. خب این بشر با این اختلاف سطوحی که درشون هست، هر کس یه مسیری برای تربیت داره، هر کس یه ادراکی داره، هر کس یه جور فهم داره. همونطور که ما الان تو سطح مثلا زندگی خودمون میبینیم، فهم یه بچه 5 ساله با فهم یه مرد 50 ساله فرق میکنه. شما بخواید یه بچه 5 ساله رو تربیت کنید، نمیتونید با اون ادبیاتی که با یه آدم 50 ساله حرف میزنید با اونم حرف بزنید. اما قرآن کریم یه ادبیاتی رو آورده که این از عجایب قرآنه، ادبیاتی که هر کس بیاد سر این سفره استفاده میکنه. آغاز سخنش با ادبیات خود مردمه. مردم همه که ما هم جزشون هستیم، ما هممون ادبیات زندگیمون چیه؟ صبح که میایم بیرون برای چی میایم بیرون؟ از صبح تا شب دنبال یه چیزی میدویم دیگه، کار میکنیم که پول بگیریم. اگه هم درس بخونیم که مدرک بگیریم، چون بعدا میخوایم با اون مدرکی شغل خوب داشته باشیم که با اون شغل کار کنیم پول در بیاریم، پول در بیاریم تا هوایجمونو. ما هممون یه جورای تاجریم، یعنی یه بخش عمده زندگیمون تجارته. حالا تجارت به معنی خاصش نه، به معنی عمومی. معلم هم به معنی عام تاجره دیگه، کار میکنه که پول در بیاره. یه استاد دانشگاه هم کار میکنه که پول در بیاره. یه فروشنده یا یه تاجر سطح عالی هم کار میکنه که پول در بیاره. در زندگی ما یه بخش دوم هم وجود داره که باز اون بخش مهمی از زندگی ماست و اون ترس های ماست. بسیاری از کارهایی که نمی کنیم به خاطر ترسه. پس طمع، چون تجارت مبناش بر اساس طمعه و ترس، این دوتا زندگی ما رو تشکیل داده. قرآن هم با همین با ما حرف میزنه. این ادبیات رو همه میفهمن. میگه بهشت محصول کار شماست، جناتون تجریم تحت الانهار. از اون طرف میگه اتقو نارن وقود و هنناس و الهجاره، بترسید از آتش. یعنی با ادبیات ترغیب و ترهیب با ما حرف میزنه. یه جایی برای ما ترغیب ایجاد میکنه، یه جایی برای ما ترهیب ایجاد میکنه، یه جایی ما رو میترسونه، یه جایی ما رو تشویق میکنه که ما چه کار کنیم، که ما دوتا کار رو انجام بدیم. یه سری کارها رو انجام بدیم، یه سری کارها رو انجام ندیم. این ادبیات عمومی جامعه است. اون وقت اگر کسی افتاد تو این جاده، قرآن کریم متوقفش نمیکنه مگه خودش متوقف بشه. قرآن کریم رشدش میده. اگه خودش جمود نداشته باشه به همون ادبیات خودش، تا آخر عمرش نره کربلا به خاطر ثواب، زیارت عاشورا نخونه به خاطر ثواب، یه قدم و یه پله هم بیاد بالاتر، یه کمی خلوت داشته باشه، کمی فکر بکنه، کمی به محتوای آیات دقت بکنه، یه کمی از این حساب و کتاب تجارت و ترس و طمع بیرون بیاد، قرآن یه دریچه دیگه براش باز میکنه. دریچه ها و افق های تازه به روش باز میکنه. این دریچه و افق چیه؟ این دریچه اینه. حالا شما ملاحظه کنید، در مقام طاعت، طاعت یعنی همین امر و نهی، ما دو تا چیز بیشتر نداریم. همون فرمایش امام صادقه که فاشتغل به امرهی و نهیه، کار اوامر و نواهی الهی باشه. اتفاقی که توی این اشتغال به امر و نهی میفته اینه، اون اتفاق باطنی. اتفاق عمومیش اینه که انسان در اثر انجام اوامر و ترک نواهی حفظ میشه، اهل بهشت میشه، از آتش هم نجات پیدا میکنه. اما اگه اوج بگیره، حالا چه اتفاق میفته؟ در اوج این اتفاق میفته که آرام آرام از لحاظ ادراکی در دل آیات قرآن کریم یواش یواش پرده رو بالا میزنه، پرده را از روی ماه خیش بالا میزند، غمزه را سر میدهد، غم از دل و جان میرود. چه اتفاقی میفته؟ از لابلای این بهشت و جهنم و باغ و آتش و درخت و رود عسل و نهرهای شیر و اینا یه دریچه باز میشه. میبینید عجب، تمام اینها جلوه های یک صاحب کماله. اینا چون کماله آدم دوستشون داره و اونا چون نقصه از اینا بدش میاد، در پس پرده اینا یه صاحب جمال رو نشون میده. اون صاحب جمال حق تعالاست. همین فرمایش ایشون اتفاق میفته، از اعتصام به حبل الله میرسه به اعتصام به الله. حالا اینو همینجا داشته باشیم. در ناحیه عمل چه اتفاقی میفته؟ در ناحیه عمل اتفاقی که میفته اینه که عامل، کسی که یه کاری رو انجام میده، یه ارادهی پشت کارشه، اراده میکنه این کار رو انجام میده. الان شما بزرگوارا اراده کردین تشریف آوردین اینجا، اما اگر حالا در مقام دوستی یا رفاقت یا شاگردی و استادی یا مرید و مرادی، یک شاگرد اراده استاد رو بر اراده خودش ترجیح بده، یک عاشق اراده معشوق رو بر اراده خودش ترجیح بده، یک فرزند اراده پدر رو بر اراده خودش ترجیح بده، یک مرید اراده مراد رو بر اراده خودش ترجیح بده، اتفاقی که میفته اینه که من اراده خودم رو گذاشتم کنار، اراده شما رو انتخاب کردم. به اندازه یه دونه عمل من در شما فانی شدم، یعنی خودم کشیدم کنار، اینجا شمایی. چرا میرم؟ چون شما خواستی. اون وقت چون اراده فعل ماست، فعل ما هم فانی در صفات ماست، صفات ما هم فانی در ذات ماست، اگر کسی فعلش در فعل کسی فانی بشه، به همون اندازه خودش در اون فانی شده. در نتیجه داستان طاعت این است که انسان قدم به قدم اراده خودشو میذاره کنار، خواست خودشو میذاره کنار، هوای خودشو میذاره کنار، هوای اونو برمیگزینه. محصول این انتخاب فناست. همون که علامه طباطبایی در رسالت الولایه میفرماید که آنچه که خدا خواسته تبعیت از رسول خداست، چون میفرماید ان کنتم توهبون الا فتبعونی. علامه میفرماید تبعیت این است، ان تفنا ارادتک فی ارادتهی، اراده خودت در اراده رسول خدا فانی کنی، و رسول خدا نمیخواهد جز آن چرا که خدا میخواهد. پس فانی شدن در رسول خدا فانی شدن در خداست. جناب فیض میگه که دل از من بردی ای دلبر به فن آهسته آهسته. آهسته آهسته همین طاعته، یعنی قدم به قدم، عمل به عمل. من خودم رفتم کنار، تو به جای من نشستی. دل از من بردی ای دلبر به فن آهسته آهسته، جدا کردی مرا از خیشتن آهسته آهسته. تا میرسه به وسط این شعر که اوج تمام سیر و سلوکه، زبست گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من، تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته. میگه تو آمدی من رفتم. در نتیجه در این سیر داستانی که اتفاق میفته اینه که اگر کسی در مسیر درست قرار بگیره، از طمع و خوف حرکتش آغاز میشه در شاهراه طاعت. هرچی میره جلوتر، پرده ها که براش کنار میره، یه چهره زیبایی پشت پرده رو میبینه. هرچقدر زیبایی اون چهره آشکارتر میشه، کاری که قرآن با ما میکنه. قرآن دائما یه چهره یه زیبارویو نشون میده. تمام آیات قرآن به صفات اون ختم میشه، یا اغلب آیات قرآن، اغلب فرازهای قرآن به صفات اون ختم میشه، صفات کمالی اون. خب صفت کمال، صفت کمال چیه؟ ما که تو این جمع هستیم تقریبا بیشترمون به جز حاج آقا شاید یک دو نفر آقای بهادینی رو ندیدیم، ولی وقتی از آقای بهادینی تعریف شده عشق پیدا کردیم ایشونو ببینیم. اگه الان ایشون تشریف بیارن اینجا، میگم آقای بهادینی، همه نسبت بهشون یه احساس خوبی دارن، یه احساس علاقمندی دارن. چرا؟ چون صفات کمالی ایشونو قبلا شنیدیم. یعنی یه غایبی است، غایبه. انقدر از صفات کمالش قرآن میگه، ما وقتی وارد قرآن میشیم خدا غایبه، هوه، هو است. الله لا اله الا هو، هو یعنی او، او کسیه که اینجا نیست. بعد یواش یواش وقتی صفات کمالی رو میگه، انسان بهش عشق پیدا میکنه. عشق خاصیتش آتش سوزیه. انسان در مسیر عشق خودش رو کنار میذاره، دیگری رو بر خودش برمیگزینه. لذا میگن آتش عشق. وقتی خودش رفت کنار، خودش بزرگترین حجابه، یا تنها حجابه. میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی. حافظ از میان برخیز، جمال یار ندارد حجاب و پرده، ولی قبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. قبار ره خود انسان. من یادمه که حاج آقا یه جمله گفتن، این جمله الان تو نوار ضبط نمیشه، چون اشاره ایه. فمن یک فر به طاغوت، حاج آقا اینجوری اشاره کردن، ما همه باید اینجوری اشاره. فمن یک فر به طاغوت، طاغوت اینجاست. فمن یک فر به طاغوت، به خودمون باید اشاره کنیم. کسی که به این طاغوت کافر بشه و یومن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی، اینجا بحث اعتصامه. پس اعتصام یک داستانی است که از یه نقطه آغاز میشه به یه نقطه انجام میرسه، از یه فرودی آغاز میشه به یک فرازی میرسه. این داستان سیر انسان در جاده و شاهراه طاعته که خداوند به عنوان شریعت آورده. ببینید چقدر این لغت زیباست، میگن شریعت، چون شریعه اون شاهراهیه که انسانو به سر منزل آب میرسونه. در رودهای بزرگ انسان از هر نقطه نمیتونه بره آب برداره، از دور مسیر و پلکانی آماده میکنن تا این بتونه بره آب دسترسی پیدا کنه. به اون میگن شریعه. شریعت به زبان ساده بکن نکن، دیگه از این ساده تر داریم؟ این کار رو بکن، اون کار نکن. از اینجا شروع میکنه تا به جایی میرسونه که انسان جز خدا هیچی مشاهده نمیکنه. حالا با توجه به این توضیحات، اینا هیچ کدوم مال من نبود، فقط من بیانش کردم از فرمایشات ایشون، چون من اینا رو نمیتونم بخونم عین این عبارت ها رو، اینا مثل عبارت های جناب فیض نیستش که عمومی باشه بشه مثلا همه جا خون، نه اینکه اینجا عمومی نیست، یعنی اینکه یه توضیحات یه کلماتش داره اونا رو باید خیلی شرح داد، یه حواشی داره، مثل فیض عسل خالص نیست، عسل 80% یه 20% یه چیزایی داره اونا رو نمیشه بخونم، اما اون 100% دیگه اون هر چی بخونی درسته. لذا حالا بعضی عباراتش من میخونم، بعضیش رو حس میکنم. لب و لعابش این بود که عرض کردم، ایشون میفهمد ما یه اعتصام به حبل الله داریم، حبل اول طاعته، بعد که از جاده طاعت رفت وقتی صاحب رو پیدا کرد دیگه اعتصام به الله میشه. لذا دو آیه داریم، اعتصمو به الله داریم، اعتصمو به حبل الله. اون وقت ببینین وقتی میگه اعتصمو به حبل الله بعدش میگه فلا تفرقو، متفرق نشید، اما وقتی میگه اعتصمو به الله میگه هو مولاکم، اینا تناسب داره، ما مولای شما خداست. یعنی چی؟ یعنی کسی که اعتصام به الله پیدا کرده هیچ ولی جز خدا نداره، خدا رو ولی مطلق میبینه، آسمان و زمین و کوه و دریا رو همه رو هیچ کاره میبینه، ولایت یعنی خودش و تمام عالم رو تحت سرپرستی خداوند میبینه. این تناسب این دو طرفه. ایشون میفهمید ما یه اعتصام به حبل الله داریم و هو المحافظت و علی طاعته مراقبا لامره، این محافظت بر طاعت و مراقبت از امر خداست که هیچ از جاده اوامر و نواهی قدمش اون طرف تر نذاره. ول اعتصام به الله، یه اعتصام به الله داریم. حالا ببینید چقدر تعبیرش زیباست، فقط و هو ترقی عن کل موهوم. اعتصام به الله اولا ترقیه، یعنی باید قدم به قدم بره بالا، ترقی یعنی بالا رفتن، اعتصام به الله دیگه چنگ زدن نیست، اوج گرفتنه. از چی؟ عن کل موهوم. علامه میفرماید جز افسون و افسانه نبود جهان، که بستن چشم خشایارها چه دارد جهان، جز دل و مهریار به جز توده های زپندارها. شما ببینین زندگی ما توده های زپندارهاست، یه عمر دویدیم دنبال اعتبار مدرک، حالا یا اعتبار مالی یا اعتبار اجتماعی یا اعتبار قدرت ثروت مکنه درچی، این همین هایی که زندگی ما رو تشکیل داده، در لحظه مرگ همه اینها رو از ما میگیرن. موهوم هست یا نیست؟ هرچه را انسان میبره اون درسته، اون واقعیه، هرچه را بردیم واقعیه، هرچمون موهومه. میفرماید که ترقیه، اعتصام به الله ترقیه، یعنی قدم به قدم این قرآن کریم انسان بالا میبره، یکی رو به آدم نشون میده که آدم دیگه وقتی او رو دید هیچ کس دیگه نمیخواد، میگن همه عالم بر علیه تو هم، میگه حسبنا الله، ما علکی میگیم حسبنا الله، بعدم تمام جگرمون قلبمون دلمون همه میلرزه، اون میگه حسبنا الله و نعم الوکیل، همه عالم بر علیه من باشه. علامتش میدونین که جناب هود، الان اگه آدم با مردم به جنگ خیلی سخته دیگه، سخت‌ترین جنگ با اعتقاداته، جنگ اعتقادی خیلی سخته دیگه، شما میگن با منافع من به جنگی، منم با شما میجنگم ولی که نمیکشمتون که، اما با اعتقاداتم به جنگی، در یه لحظه شما رو از مقام، الان تو جامعه ما خیلی اینطوریه، در یه ثانیه از مقام اولیاء خدا آدم میارن به مقام شمر ابن زلجوشن، بعدم آدم میکشن، یه ذره بفهم با اعتقاداتش هماهنگ نیستی تموم شد در یه ثانیه. یعنی شمر اگه موافق اعتقادات من باشه میگم خیلی آدم خوبیه، امام حسین مخالف من باشه میگم بعد کشتش.
این درس ها باید چه چه بخواد باید یعنی درس درس بگیم یکم بیم پایین از خدایی بیم پایین، همه من جیان کلونا ملاقلی تعرف ندارد همون آتش تا خدا محارم نگه بکیم، مگه میشه کسی مخالف منوحر بزن ایال من مخالف من بگم بچه من مخالف من یه خدایی این برفا همش نوره، امشب شب قدر بگیریم ایشان یکم پیاده شیم یکم تخته کنی خود.
لذا می فرماید اعتصام به الله ترقیه، بالا رفتن از چی؟ از تمام موهومات. قرآن کارش فقط یک کاره، دائما به ما میگه همه عالم همه هیچ کارن، پس اونی که ما بهش دل بستیم موهومه، ما به ابر دل بستیم میگه ابر در دست خداست، ما به زمین دل بستیم میگه زمین و خدا رویش میده،
همگان هیچ از هیچ، اوست که اوست، هرچه هست دستی های اوست.
و تخلص عن کل تردد، خب وقتی که تمام موهومات رو کنار زد و یک واحد رو دید، تخلص عن کل تردد، از تردد خلاص میشه دیگه. امام حسین علیه السلام عرضه میدارد الهی ترددی فی الاثار یوجب و بعد المزار، خدای تردد من در این آثار. خب تو من امر کردی، امرتنی به رجوع الی الاثار، امر کردی که من به آثار رجوع کنم، اما این رجوع به آثار فقط کلاس اوله. تا کی کلاس اول بمونم؟ آثار فقط مقدمه است برای اینکه انسان یه تنبؤی پیدا کنه که عجب یک کسی پشت این پرده است. اگه تا آخر عمر این تنبؤ پیدا نکرد این جهله. الهی امرتنی به رجوع الی الاثار فرجعنی الیک به کسوت الانوار، منو برگردون به سوی خودت. اینجا میفرماید که وقت بالاترش اینه، ترد الهی ترددی فی الاثار یوجب بعد المزار، خدای تردد من در آثار باعث بعد زیارت و دیدار تو میشه. فرجعنی الیک به خدمت یوصلونی الیک، منو برگردون به مسیری که منو به تو وصل کنه. میفرماید از تردد خلاص میشه. تردد دیگه آسمان و زمین کیو ببینم، برای خونه کیو بزنم، از کی کمک بگیرم، چون یه نفر رو بیشتر نمیبینه. خب این به عنوان مقدمه اینو میگه، بعد شروع میکنه شرح میده، میگه حالا این اعتصام 3 درجه است. اعتصام العامه، یک اسمت جستن عوام، این به چیه؟ بالخیر استسلامن و اذعانن به تصدیق الوعد و الوعید، همونی که اول عرضمون گفتیم، در مقابل وعد و وعید خدا تسلیم میشه. خدا وعده داده به جنات با اون توصیفات، وعید و نهی کرده، وعید داده یعنی ترسانده از جهنم با اون صفات، این به همین مسیر وارد میشه و تعظیم الامر و نهی، امر و نهی خدا رو عظیم میشماره، و تأسیس المعاملت علی الیقین و الانصاف. خدا رحمت کنه آقای دکتر احمدی رو، دیشب یکی از دوستان بزرگوار از قول ایشون نقل میکرد که میگفت من از ایشون سوال کردم شما اگه برگردید به عقب بازم دوباره همین راه رو ادامه میدین؟ ایشون گفت یه تأثری ایشون پیدا کرد و گفت من اگه برگردم به عقب دلم میخواد برم تو این دهاتا ببینم این پیر مرد و پیر زنایی که با یقین خدا رو میپرستن اینا چه حالی دارن. نه اسفار، حالا این دیگه فرمایششون نیست، نه اسفار خوندن، نه فسوس خوندن، نه نمیدونم منظومه خوندن، نه تفسیر المیزان خوندن، ولی آنچنان با یقین خدا رو عبادت میکنن. این یقینی که اینجا میگه یقین اوناست،
این حالت واقعی ها، نه اینکه
مثلا تعارف. و هو الاعتصام به حبل الله، میفهمد این مرحله یعنی تصدیق وعده و وعید، عظیم شمردن امر و نهی الهی، و اینکه کار خودش رو بر اساس یقین و انصاف انجام بده، این مقام، مقام اوله، این اعتصام عام است. مرتبه دوم اعتصام الخاصه، اعتصام خاصه، خاصه یعنی متوسطی، خواص. و هو سون الارادت قبضن، این یک. و اسبال الخلق علی الخلق بستن، دو. و رفع العلائق هزمن، سه. میگه این 3 مرحله اعتصام خواصه یعنی متوسطی، یعنی خاص الخاص هم داره که آخرش میگه. میفهمد اعتصام قدم دومش بعد از اینکه اعتصام به حبل الله شد و اومد جلو در اثر طاعت، خصوصیت پیدا میکنه به نام انقطاع. این انقطاع 3 مرحله داره. اون 3 مرحله چیه؟ یک، انقطاعها عن غرض الارادات فلا تبقى له ارادته. خب ما در مقام طاعت برای چی طاعت میکنیم؟ به خاطر میل به بهشت، به خاطر ترس از جهنم. این وقتی اوج میگیره میفهمیم چیزی بالاتر از اینها هست، از تمام این اهداف بهشتی و جهنمی و خوفی و رجایی منقطع میشه. فلا تبقى له ارادتون. بعد از قول یکی از بزرگان نقل میکنه که بهش گفتن در چه حالی هستی؟ چی میخوای؟ ما تورید، فقلت اورید و ان لا اورید، میخواهم که نخواهم. چون تا وقتی که انسان میخواهد هنوز برای خودش میخواهد، پس من خودم رو میخوام، خدا رو برای خودم میخوام، خدا رو میخوام که بهشت رو به من بده، خدا رو میخوام که منو از جهنم نجات بده، پس من منو میخوام. منتها این من مذموم نیست. یه وقت انسان دنیا رو میخواد، خب اون مذمومه. یه وقت آخرت رو میخواد، این مذموم نیست. این آدم زاهده ولی اوج نداره. این معنی حفظ کردن اراده است. سون الارادت قبضن یعنی چی؟ یعنی یقبضها و یمنعها، یعنی ارادهشو نگه میداره. اما تتعلق بهی من سوالله، از هر چه غیر خداست. این یک قدم. دومی که برمیداره اسبال الخلق علی الخلق. حالا یه مقدماتی میگم از اون میگذرم، میفهمد این است که صاحب هذا المقام یبسط خلقه لعباد الله. این آدم چون چشمش چشم دیگری میشه، عالم رو چون قرار شد انقطاع پیدا کنه دیگه، پس آسمان و زمین و کوه و دریا رو دیگه مثل سابق نمیبینه، همه رو وجه الله میبینه. بله. لذا این آدم یبجل الصغیر و الکبیر، کوچک و بزرگ و عظیم میشماره. پس بست خلق میده به عباد الله، فلا یو آخذه هم، مردم آخذه نمی کنه. در روایات داریم که اگر میدانستی که خداوند چگونه خلق و خلق کرده، هیچ کس هیچ کس رو ملامت نمی کرد، چون میفهمید که عالم همینه. شما الان مثلا تو شمال که تشریف میبرین، ماشین داره میده به یه گاو میاد وسط جاده، خب کسی مثلا عصبانی میشه از اصلا گاف میکنم، گاف از گاف انتظار گاف داره دیگه، ولی یه آدم به پیچه جلو آدم هم ناراحت میشون، از آدم انتظار آدم داره. اگر چشم باز بشه آسمان آسمان، زمین هم زمینه، آسمان باید ببارونه دیگه. الان بارون میاد ما خیس میشیم، از آسمون ناراحت میشیم، با آسمون بد ویران میگیم، به خودمون بد ویران میگیم که مثلا چتر بر نداشتیم، ولی به آسمان بد ویران نمیگیم. اگر مردم رو هم اینگونه بشناسیم، به هیچ کس چیزی نمیگه. و سومین خصوصیت که در این انقطاع پیدا میکنه، رفض العلائق از من. یعنی چی؟ یعنی یعظم از من ماضیاً علی ترک العلائق، عزم میکنه بر ترک علاقه. فلا یترک له علاقتن لا فی ظاهرهی ولا فی باطنه، هیچ علاقه دیگه درش وجود نیست. همون که آجا فرمود، نه اینکه میخواهد که نخواهد، اصلا دیگه نمیخواهد. قوم دیگر می شناسم زولیا، که زبانشان بسته باشد از دعا. یکی از دوستان می گفت که اون شب گفتی که آقای بهادینی دعای کوینله می خونه، اما همه وجودش دعا بوده. یکی اون پشت گفته چی میگه اینه، یعنی چی دعا نمی خونه؟ توضیح دادم، ما می خوانیم تا بشویم، اون شده بوده. آقا مگه ما نمیگیم که الهی من لی غیرک؟ ما واقعا اینجوری این؟ ما جز خدا احساس میکنیم ایش که نداری؟ اون اینجوریه،
اون دستگاه خدا، دستگاه خدا میشه، اون دستگاه خدا خیلی عجیبه، مثلا با دستگاه خدا کار نداریم.
خب یک کسی وقتی رسیده به عبارات دعا، البته چه خوش بود که برایت به یک کرشمه دو کار، زیارت شه عبدالعظیم و دیدن یار، هم آدم و حالو داشته باشه هم دعای کمیل بخونه. مرحله سوم فرمود رفض علائق، یعنی این آدم هیچ علاقه دیگه در جانش نمیمونه، نه در ظاهرش نه در باطن. ول اصل و قطع و علاقه باطن، اونی که البته اصل قطع علاقه باطنیه. و هازا ایزن احد الاوصاف الانقطاع المذکور. خب اینا مرحله دوم. مرحله سوم اعتصام، و اعتصام و خاصت الخاصه. شما ببینید قطع علائق نمیشه اصلا، تا ما هستیم علاقه هست. به کجا رسیده در پایان سیر قدم دوم؟ اگر بنا شد که علاقه نباشه، باید صاحب علاقه نباشه. تا من هستم میل هست، نمیشود که من باشم و میل نباشد. اگر بنا باشه که میل نباشه، باید قبلش من نباشم. این به یه مرحله رسیده که خودش سوخته. با من بودی منت نمی دانستم، یا من بودی منت نمی دانستم، رفتم چون من از میان تو را دانستم، با من بودی منت نمی دانستم. حالا ببینید رسید به جایی که بزرگترین مانع رفت، اعتصام خاصت الخاصه، اعتصام خاصه خاصه، یعنی اون گروه خاص. این چیه؟ بل اتصال. این اعتصام اتصاله. چرا؟ چون مانع رفت. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. کسی که به طاغوت کافر شد، به الله ایمان آورد، به عروه الوثقی استمساک کرد. این چیه؟ هو شهود الحق به تفریدن، مشاهده حق فرد و تنهاست. بعد الاستهزاء له تعظیما و الاشتغال بهی قربان و هو الاعتصام بالله. ایشون می فرماید که بعد از اینکه این حال به وجود آمد، یعنی به این مقام رسید، شاهد در مشهود فانی میشه. خب در مسیر داستان از این قرار شد که ابتدا با تکلف با نردبان طاعت امر و نهی میره جلو، اما قدم به قدم اگر خدا یارش باشه توی مسیر طاعت کمال رو پیدا میکنه، عاشق کمال میشه. سه تا چیز پیدا میشه: عاشق و معشوق و عشق. اینجا هنوز موحد نیست چون خودش عاشقه، اون معشوقه و یه عشق هم این وسط. آرام آرام وقتی که میره جلو، عشق و عاشق هم میسوزه، جز معشوق هیچی باقی نمیمونه. جسمم همه عشق گشت و چشمم بگریست. این یعنی فنا دیگه. وقتی جسم همه شد عشق و چشم گریست، دیگه هیچی باقی نمیمونه. جسمم همه عشق گشت و چشمم بگریست، در عشق تو بی جسم همی باید زیست. از من اثری نماند، این عشق زکیست؟ گر من همه معشوق شدم، عاشق کیست؟ میفرماید این وقتی که این مرتبه وقتی اتفاق میفته، اون وقت اونی که داره نزدیک میشه حق تعالی است. ان الحق یقرب عبده قربان، آنچنان عبدو به خودش نزدیک میکنه که لا یبقا فیه بینه و بینه واسطه، هیچ واسطه بین خدا و عبد نیست، حتی خود عبد. و هازا معنی المحازات. بعد میفرماید که این همونیست که توصیفش میکنن به مقام فنا. و مجموع و ما ذکرنا، تمام این توصیفی که کردیم، حوال اعتصام به الله. نام این حال اعتصام به الله. حالا یه مقدمه دیگه هم انشاءالله فردا شب عرض میکنم، بعد وارد متن دعا میشیم. شما ملاحظه میفرمایید که امام سجاد چگونه در این مناجات معتصمین خداوند رو صدا میزنه. برادگار رو به حق محمد و آل محمد، دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار داد.